أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه بحث در مقام اول که تحریر موضوع غنا بود تا حدود روشن شد و اینکه این اوصافی که برای غنا ذکر کردن که مطرب باشد و ایجاد خفت کند، اینا تعریف رسمی است. به تعریف حدیش هم اون عناصر سگانه محوری غناست که صاحب نظران فن بیان کردن و شر هم او را رد نکرده است. و اما درباره حکم غنا، ادله چهارگانی که برش اقامه شده است، اجماع که دلیل معتبری نبود، بر فرضم دلالت کند چون لوبیست باید قدر متیقنش را گرفت و اون غنای لهو و لعب و باطل است. قرآن کریم که هیچ آیه‌ای به ذات حاد دلالت بر حرمت غنا نداشت مگر به کمک روایات، و چهار آیه به کمک روایات درباره غنا و بر غنا تطبیق شد و وارد شد که دو آیه‌اش دلالت بر حرمت ندارد، فقط حزازت فی الجمله را می رساند. همان است که لا یشهدون الزور و عن اللغو معرضون. این دعای نه تنها به دلالت ندارم، به تنهایی دلالت بر حرمت غنا ندارم، بلکه به کمک روایات واردم دلیل بر حرمت غنا نیستن، چون حد اکثر اون کرامت نفس عباد الرحمن را می رساند که لا یشهدون الزور، و نزاهت روح مؤمنین را میرساند که عن اللغو معرضون. اما حالا این غنا شهود غنا حرام است و غنای لغو محرم است، این را دلالت ندارد. بعد مردان بزرگ این کار را نمی کنند. اما اون دعای دیگر به کمک روایات دلالتش بر حرمت غنا بسیار خوب است، هم وشتن و قول زور، هم به من الناس من یشتری لهو الحدیث. این دعای دلالتش خوب. و اگر روایاتی در زیر اینها وارد شد، بعضی ها نظیر روایت زید شها مشکل سندی داشت، چون منصور ابن درست ابن منصور ابن عبی من درست ابن عبی منصور وارد شده است، اما اون صحیح شام مشکل سندی ندارد، اون روایت 2 و 9 و 20 همین باب 99 زیر مجموعه صحیح شاب ابن هشام قرار می گیرد و جمعاً همون اون صحیح دلالتش تام است. هم این سه روایت در تأیید قصوری ندارند، لکن مشکل این بخش از ادله آن است که اینا اطلاق ندارند که شامل بشود غنا. ای غنا ان کان محرم است، باید قول زور باشد، باید لهو الحدیث باشد، باید منشأ فتنه و زلالت باشد و مانند. خب، اما از روایاتی که ناظر بر آیه نیستند و در ذیل آیات قرآنی وارد نشدن، بررسی اونها هم جداگانه لازم است. برخی از اونها ضعیف بودن یا مرسله بودن یا ضعف سندی دیگه داشتن، بعضی از اونها که صحیح هستن، نظیر روایت اول باب 99 که صحیح هشام است و در او درست ابن ابی منصور واقع نشده تا مشکل سندی داشته باشد و سندش هم صحیح است، منتها دلالتش تام نیست، برای که دارد بیت غنا لا یؤمن من الفجیعه و مانند آن، که این گونه از تعبیر حزازت آور درباره خیلی از مکروهات هم وارد شده است. اما روایت های دیگری که دلالت دارد بر حرمت غنا، این چیزی نیست که خود غنا را بالقول مطلق تحریم کرده باشد، بلکه یه سلسله همراهانی دارد که نشون میدهد این غنا فی الجمله حرام است نه بالجمله. نظیر این که دارد مزامیر و قینات را، قینات هم مغنیات بود که مرحوم فیض طوافی به خوبی معنا کرده، القینه هی الامت المغنیه، قینات مغنیات. اونا که مزامیر و مغنیات را اتخاذ میکنن، این معنوش نوازندگی و خوانندگی کنار هم است. اون خواننده‌ای که با اون نوازنده است یه خواننده بدون لهو و لعب و قول زور و اشتراعی زلالت و امثال زالک نیست. یا کلمه ضرب العود در کنار مغنیه آمده، این دو. یا بیت الغنا مطرح شده، این سه. یا مجلس غنا مطرح شده، این چهار. همه اینها نشون میدهد جاهایی است که مرکز فساد است. و از طرف دیگر وارد شده است که اجر مغنیه سخت است، ثمن مغنیه مثل ثمن کلب سخت است به مانند آن. خب شما همین نصوص را که میگوید ثمن مغنیه سخت است، کسبش سخت است، ملعون است کسی از کسب مغنیه بهره‌ای ببرد به مانند آن، این رو تحلیل کنید ببینید خود این تحلیل شما را به اون نتیجه میرساند یا نه. چند نکته در تحلیل همین نصوص و از همین نصوص برمی آید. اول اینکه اگر یک زنی فقط قدرت بر خوانندگی داشته باشد، قدرت داشته باشد غنا بخواند، به نحوه غنا بخواند، آیا خرید و فروشش این کنیز حرام هست؟ یقینا حرام نیست. برای اینکه این رو میخرن یا ملکت ایمانهم میشود یا خدمت گزار منزل است. ضمن این هنر هم دارد، صرف قدرت بر غنا که باعث حرمت به او نیست. این یک. اگر کنیزی قدرت بر غنا دارد و این قدرت و قوت را به فعلیت میرساند، فقط در زف العرائس، زف العروس یعنی اهداؤها الی زوجها، لیلة الزفاف یعنی لیلهی که عروس را به زوجش اهدا میکنن. در زفاف یعنی اند اهداء العروسه الی بعلها. یک زنی است نه تنها قدرت بر خوانندگی دارد بلکه این قدرت و قوت را به فعلیت میرساند در خصوص زف العرائس. خب اینم که یقینا کسبش حلال است، خرید و فروشش حلال است و مانند. سوم، مغنی است که هم در زف العرائس میخواند هم در مراکز فساد و تباهی میخواند. این جزء اعیانی است که هم منفعت محلله دارد هم منفعت محرمه دارد. اگر اجرش برای خصوص حلال بود حرام، برای خصوص حرام بود حرام. بیعش هم به شرح زن. اگر کسی زنی است که هم در زف و عرائس میخواند هم در مجلس الغنا و بیت الغنا میخواند و کسی این رو خرید فقط برای اینکه این در زفار عرائس بخواند، خب اینم یقینا حلال است. گناه سابق این زن که باعث بسلان بی بعدی نیست، قبلا این گناه میشد، الان حالا باعث میشه بیش باطل باشه. از اکنون در اختیار یک مولایی است که این رو فقط در زفار عرائس اجاره میدهد، این که حرام نیست. چهارم، اونجایی است که این مغنیه یا مخصوص مراکز فساد است یا اگر احیانا هم در زفار عرائس میخواند اون مغلوب است، بهره غالب او مراکز فساد بیت الغنا، مجلس الغنا و امثال ذلک است که با ضرب عود و مزمار و سایر ابزار نوازندگی همراه است. این چهارمی میشه حرام. خب مگر می شود گفت به این که ثمن المغنیت سختم بالقول المطلق و تخصیص اکثر بشود؟ یا نه اون که می گوید ثمن المغنیت سختم مثل ثمن الکلب، این قسم چهارم رو می گوید. اونا یه چیزی نیست که مورد اختلاف فقها باشد، که چیزیست که هم جملگی برانند که صرف قدرت بر غنا باعث حرمت بی نیست و اگر کسی این قدرت و قوت رو به فعلیت می آورد در خصوص زف العرائس یقینا حرام نیست، نه کسبش حرام است نه بیعش حرام. و کسی که بخش سوم رو به عهده دارد، یعنی هم در زف العرائس می خواند هم در بیت الغنا و مجلس غنا، میگن این دارای منفعت محلل و محرم است. اگر در خصوص منفعت محلل باشد عیب ندارد، در خصوص منفعت محرم باشد عیب دارد. این به قصد طرفین است، بایع و مشتری، نظیر انگور فروشی. قسم چهارم اونجایی است که همه منافع یا غالب منافع او بیت الغنا و مجلس الغنا است. خب اگر نصوصی وارد شده است که سمن المغنیت سهت و نظیر سمن کلب است، این رو جز چاره جز این نیست که بر قسم چهارم حمل کرد. که خب مطلع بعدی آن است که یه روایتی که دلالت داشته باشد بر این که غنا لو خلیه و تبها ای و غنا انکان محرم است، این فی غایت القله است. اون قسمی از غنا که محرم است معصیت کبیره است، جز معاصی صغیره نیست، چون نصوصی که درش بود این بود که مما اوعد الله سبحانه و تعالی علیه النار است. و اگر چیزی رو ذات اقدس اله وعید به آتش کرده است معصیتون کبیره، دیگه معصیت صغیره نیست. خب چون یک مبیع است دیگه، دو تا مبیع نیست که تبعض بشه. این هم نظیر اون انگوری که آدم میخرد دو تا فاید دارد. از طرفی روایت معتبره علی ابن جعفر، نونی که در قرب الاسناد است، اونی از کتاب علی ابن جعفر رضوان الله علیه، در سوال میکند که آیا غنا در عید فطر، در عید اضحا، در فرح رواست یا نه؟ حضرت مالم یعصبه، مادامی که معصیتی نباشد عیب ندارد، یعنی از در ماده حلال باشد، از در مقارنات حلال باشد، خودش فی نفسه لو خلیه و طبعه محذوری ندارد. روایتش هم اونی که علی ابن جعفر نقل کرد معتبر است. چرا؟ اون مالم یزمر و مالم یعمر اونها نسخه هاییست که هنوز تثبیت نشده، و یعنی اونی که بود مالم یعصه بود دیگه. روایتی که داره در عیدین می شود خوند، سوال کردن هل یسده الغنا فی الفطر والازها والفرح، قال علیه السلام مالم یعصه به، این برموش ابن داره. خب در جریان این روایت، حالا بقیه روایت هایی که مربوط به باب 299 هست یه اشاره اجمالی بشه تا برگردیم به اون بحث رجالی درست ابن ابی منصور و اون چه که در طریق مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه واقع بود. چون این روایت، غالب این روایات در بحث های ابتدایی حکم غنا خونده شد، الان بحث مستعنف طولانی ندارد، فقط به طور اجمال میگذاریم. روایت 27 باب 99 از ابواب ما یکتسب به آمده است بین که من اشراط الساعه، یکی از نشانه های ظهور قیامت، ازائه نماز و پیروی شهوات به میل الاحواس، فاندها یکون اقوام یتعلمون القرآن لغیر الله و یتخذونه مزامیر و یکون اقوام یتفقهون لغیر الله، با کتاب و اعتراض سنت بازی میکنن. این انی تارکم فیکم الثقلین، یکی کتاب الله را معیار کسب قرار میداد، یکی سنت اهل بیت علیهم السلام را. همون بحث های قرآنیشون لغیر الله است، همون بحث های فقهیشون لغیر الله. و تکسر و اولاد و زنا و یتغنون بالقرآن الا انقال و یستحسنون الکوبت و المعازف، همین ابزار نوازندگی را زیبا میشمارن. و یونکنون الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا انقال و اولاکه یدعون فی ملکوت السماوات الارجاس الانجاس، در قبال مردان الهی که اهل علمن، اهل تعلم و تعلیمن و اهل عملن، لله که من علم و عمل و علم لله، دعی فی ملکوت السماوات عظیما، که رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در همون باب فضائل علم نقل کرده است از امام سلام الله علیه که کسی برای رضا خدا علم خاندان پیغمبر یاد بگیرد و برای رضا خدا با علمی که یاد گرفت عمل بکند و خالصا لله علمی که خود یاد گرفت و عمل کرد به دیگران بیاموزاند، این در باطن عالم فرشتگان از او به عنوان عظیم یاد میکنند. دیگه او هرگز به این حرفای کودکانه بسنده نمی کند که بگن آیت الله یا آیت الله العظما، به این حرفای بچگی خودشو هدر نمی دهد. چه بهتر که فرشته ها به یک آدم بگوین الآیت العظما دعیه فی ملکوت السماوات عظیما. اونجا اگر هست یه فرح الهی است. اونها یه عده رو آیت عظمای حق می دانن، یه عده رو معاذ الله می گوین الارجاس الانجاس، اینا رجسند و نجسند. اگر کسی خدای ناشرده دین را ابزار دنیا قرار داد، همراه سایر تبهکاران یدعون فی ملکوت السماوات الارجاس الانجاس. خب این معلوم است به این که تغنیه به قرآن محضور دیگری دارد، یعنی با لحن مجلس آلوده قرآن بخواند. در بحث‌های قبلم اشاره شد به این که این هتک قرآن و توهین به قرآن و امثال ذلک این جانوان قصدی نیست. همین کسی که علم داشته باشد ولو قصد نداشته باشد یه کاری بکند که در شأن قرآن نیست، اهانت است و محرم. بعضی از امور است که عنوان قصدی است، مثلا اگه کسی پا شد برای رضای خدا یه مؤمنی رو خواست تجلیل بکند، این ثواب میبرد. یه وقت اصلا یه مؤمنی وارد شده، او همزمان پاش خسته شده پا شده، این نه ثواب میبرد نه عقاب میبرد. یه وقت اصلا فقط برای مسخره کردن و ایذا و حد که حرمت اوست، این قیام میشه محرم. این امر قصدی است. بعضی از امور است که صرف علم کافی است ولو قصد نباشد، مثل این کسی خواست دیواری رو میخ بکوبد یا پارچه را از جای دیگه بردارد، این صندلی نداشت، این معاذ الله 18 جلد قرآن مجید رو زیر پا گذاشته، از او به عنوان آجر پاره یا به عنوان صندلی استفاده کرده، بگه من که قصد اهانت ندارم، میخوام مثلا اون پارچه را از بالا بردارم. این چه قصد بکند چه قصد نکند، از عمل او هست که انتظام شود. این معصیت کبیر است. مسئله قنا به قرآن اینجوره، اگر کسی با اون لحن مجلس فساد بخواد با اون لحن قرآن بخواند، این نه برای آن است که قناست، این برای این که حد که قرآن کریم است. البته این لحن، حالا ولو این که شخص قصد اهانت هم نداشته باشد، این میشه تغنی به قرآن. اون لحن که مخصوص محفل فساد است، اون اگر قرآن، مناجات، مرثیه، ذکر، هچون همه اینا جز موارد استثناست، اون لحن اگر در همه اینها پیاده بشود حرمت خاص خودش دارد. اگر گفتن به این که قرائت قرآن یا ذکر الهی یا متن مرثی اهل بیت علیهم السلام مخصوص سید شهدا سلام الله علیه استثناء شده، نه یعنی اون لحن مخصوص محفل فساد، نه، اینی که رو دستگاه میخونه، رو حسن صوت هست، ترجیح هم هست، به اصطلاح اونا هم ملودی داره، هم ریتم داره، هم هارمونی. اما همه اینها گاهی به سبک مجلس فساد خونده میشه، گاهی هم به سبک مجلس مثل اوزان شعر. عروس که یکی دوتا نمونه ندارد، ده ها نمونه وزنی دارد. بعضی از اوزان است مال محفل فساد است، بعضی از اوزان است مال محفل. خود گلها چطوره؟ الان مثلا خدای ناشد یک کسی مثلا گرفتاری عزای شده، برای اوی دست گل میبرن، اون باغبون میفهمه که چه گلی مال مجلس عزاست، چه گلی مال مجلس نشاطه. اون گل عروسی رو که نمیبرن که، مگر یه آدم ناشناسی باشد. وگرنه گلی که غمبار است خود اینا میدونن و گل خندان را هم میدونن. این گلی که میبرن برای کنار مزار یک شهید و مانند اون، غیر از دست گلی است که میبرن در مجلس عروسی. بنابراین حالا یک کسی جاهل موضوع باشد، خب او معذور است، ولی اونها که عالمان راش بلدن، هم آهنگ ها اوزان خاص دارد، همین گل ها اوزان خاص دارد و مانند. حالا اگر گفتن استثناست، نه معنیش اینه که اون آهنگی که مال مجلس فساد است با او قرآن بخونن، که این دوتا معصیت است، یکی خودش قناست، خود این آهنگ محرم است، یکی هم حتی قرآن کریمه. اون که گفتن قنا مستثناست، آن است همون فرمایشی که مرحوم هاشم رضا اصفهانی استاد مرحوم امام رضوان الله، یعنی از نظر دستگاه فنی موسیقی است، موسیقاست به غناست، همه عناصر محوری غنا را داراست، اما اول مجلس فساد نیست. مرحوم ابن ادریس، مرحوم محقق، مرحوم علامه ظاهر فرمایشون مطلق غنا بالقول المطلق محرم است، هرچی کم که غنا بر او صادق بود محرم است. اینا میگن غنا در عربی معادل موسیقای یونانی است، رو ابزار فنی، رو دستگاه های صنعتی ریاضی، همونطور که شعر وزنی دارد، موسیقا و غنا وزن خاص خود، هیئت خاص خودش دارد، این غناست. لغت هم که گفت ترجیح مطرب هم درش هست. حالا اون طرب فرق میکند، طرب مجلس لهو و لعب جور دیگه است، طرب محفلات دیگه جور دیگه است. این غنا هست، لکن یا در اثر قصور دلیل حرمت شامل حالش نمی شود، یا انصراف از اینها دارد، یا نصوصی که وارد شده است در بابه قرائت قرآن و مانند اون مخصص اینهاست، که حالا اون هم یه بحث دیگری دارد که بخشش گذشت، بخش دیگری هم خواهد آمد. این که دارد غنا قرآن را به صورت غنا می خوانن، یعنی همین قرآن را به همون ابزاری که در محافل فساد خونده می شود می خوانند. روایت 28 این باب چیزی تازه‌ای ندارد که قبلا هم خونده شد. روایت 29 که گفت کنتو اتیل القعود فل مخرج لأسمع قناع بعض الجیران قال فدخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقال لي يا حسن ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا السمع وما باء والبصر وما راى والفؤاد وما عقد عليه مسؤولا. این دیگه روشن نیست که اون بعضی جیران چه سبک می‌خواندن، این چه نیست که ای غنا ان کان، یا اصلا او آلوده بود، منظرش برای همین کار آماده بود مانندون، گذشته از این که سند تامی هم ندارد. روایت سیوم این باب که صاحب ارشاد نقل میکنند، حسن ابن محمد دیلمی در ارشاد میبود قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یظهر فی امتی خسف و غزف قال و متا ذلک قال اذا ظهرت المعازف و القینات، نوازندگی و خوانندگی، همین هیئت ارکستری که قبلا رواج داشت، اون معازف ابزار نوازندگی، قینات هم مغنیات و خواننده ها هستن. و شربت الخمور، خب میدید اینها در کنار همن. حالا اگر اینها ظهوری در خصوص قنای لهو و لعب نداشته باشن، اطلاق هم ندارن. حالا ما در صدد این نیست که بگیم این روایات اگه روایات مطلقی بود اینها مقید اون هستن، فقط در صدد بیان همین حکمی که این گونه از نصوص اطلاق ندارد. این که مسئله قینات یعنی زنان خواننده را در کنار نوازندگان و در کنار میگساران زیاد میکند، این قدر مستحقنش اون قنای محافل فساد است. معازف و ابزار نوازندگی، خمور و میگساری در کنار قینات یاد شده است. ازا زهرت المعازفو والقیناتو و شربت الخمور، در این حالات اون عذاب الهی ذکر میکند. والله لیبیتن اناس من امتی علا عشر و بتر و لب فیصبحون قردتا و خنازیر. خب معلوم است اگه کسی روکارهای مکروه و مانند اون صبح بکند که مسخ نمی شود، معلوم شد کار محرم رو بیان میکند دیگه. لستهل بالاتر از عمل محرم، لستهلال همول حرام، اینا چون حرام الهی رو حلال شمردن، بالاتر از اسیان متعارف است، این کفر است. گذشته از این که حرام را مرتکب میشن، حرام را حلال میدونن. لاستهلال هم الحرام و اتخاذ هم القینات و شرب هم الخمور و اکل هم الربا و لبس هم الحریر. خب اینا در کنار اون معاصی کبیره یاد میشود و قینات را اتخاذ میکنن، میشه حرفه. هنر پیشه، هنر پیشه میگن همینه، پیشهشون اینه، حرفهشون همینه. روایت 31 این باب که این هم البته مرسلات دیلمی است. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا عملت امتی 15 حل بهم البلا. اونگاه یکی از اون معاصی 15 این است که و تخذ القینات والمعازفه، اینا کسانی که اتخاذ میکنن، این رو حرفه قرار میدن، ابزار نوازندگی را با خوانندگان را پیشه قرار میدن، از اینا درآمد در میارن، کارشون اینه. خب پس روایت مطلقی که دلالت بکند بر اینکه غنا بالقول المطلق محرم است نیست، و اون صحیح هم غنای لهوی و لغوی همون که برهم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودی بیان تام نیست، که اگر غنا اعم از کار لهو و باطل بود باید تقیید بشود، اخصی از او بود باید توسعه داده بشود تا حد لهو برسد، همتای او بود که ثبت المطلوب. میمونه جریان این که درست ابن ابی منصور در روایت، در سند روایت دوم این باب 99 واقع شده و اشاره شد به این که طریق مرحوم شیخ طوسی به درست ابن ابی منصور ضعیف است و طریق مرحوم صدوق به درست ابن ابی منصور معتبر. در روز قبل اشاره شد به این که وقتی میگن طریق شیخ طوسی به درست ضعیف است، طریق مرحوم صدوق به درست قوی است، یعنی از درست به بعد مشکلی ما نداریم، اگر هست تا خود درسته، و اگر درست یک کسی نباشد که مورد اعتماد باشد داره فرقی نمی کند، چه از راه صحیح به آدم ضعیف برسیم چه از راه ضعیف به آدم ضعیف برسیم، در هر دو حال او مطرود است. این فرقی که میذارن بین طریق مرحوم شیخ و طریق مرحوم صدوق برای آن است که درباره خود درست ابن ابی منصور مشکلی ندارن اینا. بله، منظور است که این که در کتاب رجال میگن که طریق مرحوم شیخ طوسی به درست ابن ابی منصور ضعیف است، طریق مرحوم صدوق به درست ابن ابی منصور قوی است، یعنی چی؟ یعنی این رجالی که بین مرحوم شیخ طوسی و درست است و رجالی که بین مرحوم صدوق و درست است، اینا حکمشون فرق میکنه، از خود درست به بعد مشکلی نیست یا نظری ندارن. چرا؟ برای اینکه در خود درست ابن ابی منصور اگر قدحی بود، خب حالا این چه ثمره عملی دارد؟ ما از چه از طریق صحیح به درست ابن ابی منصور برسیم یا از طریق باطل؟ نه، اگر این باشد صرف نقل یک موثق از یک شخصی که نشانه آن نیست که اون موثق است، که حد اکثر آن است که پیش خود اون موثق باشد. این بگد من شنیدم، به عهده شما بررسی کنید. یه موثقی میگد من از فلان کس شنیدم. در خب چرا این همه ضعاف که ملغول انهن از کجا پیدا شده؟ این همه واقفیه یا لااقل مختلفان فی، ممکن است خود این شخص او را معتبر بداند، اما صرف این که این شخص او را معتبر دانست که برای دیگران کافی نیست. فقط از این را که اگر کسی دارای کتاب باشد و از کتاب او بزرگان رجال نقل بکنند، اون مگر شاید مورد اعتماد است. الان همین این درست ابن ابی منصور همین است، میگن چون دارای کتاب است و بیش از 80 حدیث از او نقل شده است، این زمینه وثوق را فراهم میکنه. خب بله، برخی از اونها میگن چون مرسلش مثل ابن ابی امیل لا یرسلو الا عن ثقتین، این به منظره توثیق اون مذکور است. اما صرف این که یک کسی از یک راوی نقل کرده، خودش هم آدم موثقی است، صرف نقل موثق، این به منزله آن است که بعدی هم درست باشد، این نیست. این به منزله اصحاب اجماع باشه، این چنین نیست. در باره برخی ها که تازه باز هم اصحاب اجماع را دینه پذیرفتن، در باره برخی ها که اینها را اصحاب اجماع دارن که اجمعت رملا تصیح ما یسهو هن، در کتاب وسائل جلد 30 صفحه 51 اون مشیخی مرحوم صدوق را ذکر می کند به این صورت، می فرماد که از کتاب توحیدشون در کتاب فقیهشون محمد و ما کان فیه ان درست ابن ابی منصور فقد رویته ان ابی، مرحوم صدوق فرماد که من اون چرا که در این کتاب از درست ابن ابی منصور نقل میکنم همه را از پدرم نقل میکنم رضی الله عنه. پدرم ان سعد ابن عبدالله نقل میکند، سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکند، او از حسن ابن علی وشا نقل میکند، او از درست ابن ابی منصور واسطی نقل میکند. طریق مرحوم صدوق به درست ابن ابی منصور این بزرگانن که همشون مورد وثوقن، اما طریق مرحوم شیخ طوسی به درست ابن ابی منصور چون دوتایی که دوتا مشکل دارد، این قابل اعتماد نیست. اینجا حالا مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده این روایت دوم باب 99 را مرحوم کلینی نقل کرده و چیز تازه هم نبود، برای اینکه ما اگر در خصوص این روایت دو باب 99 مشکل داشته باشیم که این که داریم، روایت 26 باب همین 99 که صحیح شام بود بی مشکل است، چون سندش هم معتبر، آیه وشتن و قول از دور را داره معنا میکند و میفرماد به این که رئیس شطرنج است و قول زور غناست. این روایت دو بابی باب 99 مثل روایت دو و روایت 21 اینا زیر مجموعه روایت 26 قرار میگیرن، او رو تأیید میکنن. لیکن بحث در این است که اگر یک کسی واقفی شد، نقل از واقفی درست است یا نه. این فتوای کلی دادن آسان نیست. بعضی هستن که ولو مرتکب یک گناه باشه، ما یقین داریم که در بحثه نقل کاذب نیستن، موثقن، چون وثاقت معتبر است نه عدالت. واقفی بودن مانع نیست و امامی بودن شرط نیست. البته صحیح بودن، صحیح و اعلای بودن، این راه دیگه است. عمده وثاقت است. ای کسی مورد وثوق بود، یعنی یقینا دروغ نمیگوید، چنین کسی نقل از او اعتماد آور است، اطمینان آور است، نه وقف او و واقفی بودن او مانع است، نه امامی بودن شرط است. منتها حالا بزرگانی که از یه واقفی نقل میکنن این چند جوره. یه وقت است که روایت هایی را قبل از ابتلای او به وقف از او شنیدند و نقل میکنن، این که حرفی درش نیست. یک قسم. دوم، در قسم اول زمان استماع حدیث و زمان نقل حدیث هر دو قبل از وقف اوست، این حرفی در اون نیست. قسم دوم، زمان سماع حدیث قبل از ابتلای او به وقف است، زمان نقل حدیث مسموع بعد از ابتلای او به وقف است، اینم محظوری نداره. چرا؟ برای اینکه این راوی موثق قبل از ابتلای اون شخص به وقف حدیثی را از او شنید و در کتابش یادداشت کرد و الان دارد برای ما نقل میکند. زمان نقل بعد از ابتلای اون منقول عنه به وقف است، نه اینکه بعد از ابتلا چیزی را از او شنیده باشد. این دو قسم یقینا معتبر است و بی اشکال. قسم سوم آن است که کسی قبلا امامی بود، بعد مبتلا به وقف شد، واقفی شد، حالا بعد از ابتلای او به وقف کسی بیاید از او حدیثی را استماع کند و نقل کند، که ظرف سماع و ظرف نقل هر دو بعد از وقف است. اینجا اگر چنانچه یقین داشته باشد به این که این گرچه مبتلا به وقف شد ولی دروغ نمیگوید و دیگران هم چنین باور را داشته باشند، البته ضرر ندارد که میگن اینا وثاقت کافی است. ولی اگر یقین برای خود اون راوی پیش ناقل پیش نیامد یا برای منقول الیه حاصل نشد، چنین چیزی مشکل است. اگر کتاب باشد که میگن همه این شخص دارای کتاب است، کتاب باشد و از کتاب او نقل کنن، این کتاب را هم همون دو بخش دارد، اگر قبل از ابتلاء به وقفش تألیف کرده باشد که میشه داخل در قسم دوم، اگر بعد از ابتلاءش به وقف تألیف کرده باشد، حکم قسم سوم را دارد که محل تردید است. والحمدلله.